نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما همراهان شب زنده داران در ایران در نخستین ثانیه‌های شروع شنبه اول هفته در ایران در چهارم دی ماه. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. با خبرهای شروع میکنیم مجله نیمه شب. رومینا بهام مستر استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه لزوم توقف شهرک‌سازی های اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه با خودداری آمریکا از شرکت در رأی‌گیری و 14 رأی موافق به تصویب رسید. این قطعنامه شهرک‌سازی های اسرائیل را غیر قانونی خوانده و خواستار توقف فوری و کامل آن در اراضی اشغالی فلسطینی از جمله بیت المقدس شرقی شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از آمریکا خواسته بود قطعنامه را وتو کند. قرار بود پیشنویس این قطعنامه را مصر روز پنجشنبه به شورای امنیت ارائه دهد، اما سپس اعلام شد که مصر از ارائه آن خودداری کرده است. در پی آن نیوزیلند، مالزی، ونزوئلا و سنگال که همراه مصر از تهیه کنندگان این پیشنویس بودند روز جمعه درخواست رأی‌گیری در مورد قطعنامه را کردند. دفتر رئیس جمهوری مصر تایید کرده که به دنبال تماس تلفن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، قاهره تصمیم گرفت تا از ارائه قطعنامه خودداری کند. آمریکا چند مقام و نهاد دیگر سوری را به فهرست تحریم‌های این کشور افزود. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که 6 وزیر دولت بشار اسد از جمله مأمون همدان و علی قانم وزیران دارایی و نفت سوریه همراه رئیس بانک مرکزی این کشور تحریم شدند. در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین شرکت هواپیمایی سوریه چام وینگز به نقل و انتقال شبه نظامیان خارجی که به نفع اسد در جنگ در این کشور شرکت دارند متهم و اعلام شده که این شرکت هواپیمایی نیز تحریم شده است. دو شرکت دیگر هم که مالک یا مدیر آنها رحمی مخلوف از افراد مورد اعتماد دولت بشار اسد معرفی شده به فهرست تحریم‌ها اضافه شده. به گفته مقام‌های آمریکا این دو شرکت حفاری چاه‌های نفتی را انجام دادند که در مناطق زیر کنترل داعش قرار داشتند. آمریکا روز جمعه همچنین تحریم‌ها علیه بانک روسیه تمپ بانک را به خاطر ارائه خدمات مالی به دولت بشار اسد تشدید کرد. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که نام 9 عضو هیئت مدیره این بانک در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته. این بانک قبلا در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته بود. سرگی ریابکوف از معاونان وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که آمریکا می‌خواهد به منافع اقتصادی روسیه در سوریه و خاورمیانه ضربه بزند و این اقدام آمریکا انتقام‌جویی بی‌ارزش از موفقیت‌های روسیه در سوریه است. تمپ بانک در فروردین ماه امسال اعلام کرده بود که قرار است شعبه در جزیره قشم در ایران راه اندازی کند. نخست وزیر مالت اعلام کرد که 2 رباینده هواپیمای حدود هوایی لیبی خود را تسلیم مقام‌های امنیتی مالت کردند. تمام 109 مسافر و 7 خدمه این هواپیما نیز آزاد شدند. ظهر روز جمعه 2 هواپیما ربا 1 هواپیمای خطوط هوایی لیبی را مجبور کرده بودند با تغییر مسیر در خاک مالت فرود آید. این هواپیما در مسیر داخل لیبی در پرواز بود. طاهر سیاله وزیر خارجه دولت موسوم به توافق ملی در لیبی که از حمایت بین‌المللی برخوردار است، هواپیما ربایان را از طرفداران معمر قذافی رهبر سابق لیبی معرفی کرده که از دولت مالت تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. آموزش پرورش شهر تهران اعلام کرد که تمامی پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی شهر تهران در روز شنبه 4 دی ماه به علت آلودگی هوا تعطیل هستند. مسعود ثقفی رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش پرورش شهر تهران به خبرگزاری ها گفته است که تمام مدارس مقطع ابتدایی و پیش دبستانی مناطق 19 گانه شهر تهران روز شنبه در نوبت صبح از به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند.
متشکرم از تو مینا بهارمست. بود خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. رئیس جمهور روسیه از عملکرد دولت باراک اوباما انتقاد کرد.
این با یک مذاکره صلح دیگه حل شدنی نیست. ها نتیجه‌ای که داشته ادامه پیدا کردن جنگ و چندین و چند برابر شدن خسارات مالی و جانی.
شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه درخواست از اسرائیل برای توقف ساخت و ساز در سرزمین‌های اشغالی را تصدیق کرد.
این بار ایالات متحده به جای اینکه وتو بکنه فقط خودداری از رأی کرده که این یک تغییر موضع مهمی حساب میشه.
و امضای 5 سند همکاری بین رئیس جمهور ایران و قرقیزستان.
با رفع تحریم ها آقای روحانی تلاش میکنه که از قزاقستان و بعد قرقیزستان این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه.
همراه رادیو فردا باشید تا برنامه صدای فردا رو هم در ادامه بشنوید. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه درخواست از اسرائیل برای توقف ساخت و ساز در سرزمین‌های اشغالی را تصویب کرد. آمریکا همچنان که پیش‌بینی می‌شد در این رأی‌گیری شرکت نکرد. این پیشنویس خواستار توقف فوری و کامل شهرک‌سازی‌های اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین از جمله شرق بیت المقدس یا اورشلیم بود و قرار بود شورای امنیت سازمان ملل پنج شنبه به اون رأی بده. جلیل روشندل تحلیلگر مسئله سیاسی در آمریکا درباره اهمیت این قطعنامه به رادیو فردا میگه.
این قطعنامه از این نظر اهمیت داره که در مورد این ساخت و ساز در طول 8 سال اخیر شورای امنیت به هیچ وجه موفق نشده قطعنامه‌ای رو صادر بکنه که همه اعضاش موافق باشند و همیشه مورد وتوی به خصوص ایالات متحده بوده و این بار ایالات متحده به جای اینکه وتو بکنه فقط خودداری از رأی کرده که این یک تغییر موضع مهمی حساب میشه و نشون میده که احتمال این هم وجود داشت که ایالات متحده حتی رأی مثبت بهش بده، ولی با توجه به اینکه دولت آقای اوباما تقریبا در روزها و هفته‌های آخر عمرش به سر میبره نخواسته یک همچنین سابقه ای رو باقی بگذاره و راه رو خواسته برای رئیس جمهور بعدی باز بکنه.
آقای روشنده، شما اشاره کردین که سیاست آمریکا هم تا یه حدی در این زمینه تغییر کرد. میدونین که پنج شنبه قرار بود جلسه رأی‌گیری تشکیل بشه اما به تعویق افتاد در پی مکالمه‌ای که رئیس جمهور منتخب آمریکا با رئیس جمهور مصر در این زمینه داشت. آیا تصویب این قطعنامه تأثیری در رابطه آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
مستقیما روی رابطه آمریکا و اسرائیل تأثیر منفی نخواهد داشت، برای اینکه آمریکا رأی مثبت بهش نداده، بیشتر راه رو برای دولت آینده آمریکا باز گذاشته. ولی به طور یقین خود اصل تصویب با 14 رأی مثبت یک امر بی سابقه هست و فشار زیادی رو بر اسرائیل وارد میکنه از این نظر. در این حال موضع‌گیری آمریکا را هم میشه فهمید که با توجه به مسائل گسترده تروریسم بین‌المللی آمریکا لازم میدونست که در این مورد یک تغییر موضع تصمیم‌گیری داشته باشه، ولی تا اون حد پیش نرفته که دوست و متحد خودش اسرائیل رو بیش از حد تحت فشار قرار بده. من فکر نمی کنم که روابط دو کشور تحت تاثیر خودداری از رأی آمریکا قرار بگیره.
در خود سرزمین های اشغالی چطور؟ آیا این قطعنامه میتونه تقویت کننده رابطه مثلا دو دولت در یک سرزمین باشه؟
این قطعنامه در سرزمین های اشغالی قطعا مورد استقبال واقع میشه در اروپا و خیلی از کشورهایی که طرفداری از فلسطین فقط میکنن، یعنی یک طرف از یه موضوع گیری میکنن، این قطعنامه به عنوان یک اقدام مثبت تلقی میشه. ولی احتمال دیگه ای هم وجود داره که بین دولت مجازی فلسطین، چون هنوز دولت قطعی وجود نداره، و اسرائیل هم این قضیه به دو نحو عمل بکنه. یک نحو این استش دو طرف رو به روی مذاکرات تشویق بکنه و بتونن یک راه حل صلح‌آمیزی پیدا بکنن، و دوم این استش که اسرائیل رو در ادامه این اشغال سرزمین‌ها و ساختمون سازی تشویق بکنه و اون رو مصرتر بکنه. من شخصا فکر میکنم که این قطعنامه بیشتر در جهت نزدیک کردن اسرائیل و فلسطینیا تاثیر داشته باشه، نه در جهت منفی.
جلیل روشنده تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا بود. درباره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل شنیدید که بر اساس اون توقف ساخت و سازها در سرزمین‌های اشغالی تصویب شد. در سایت ما میتونید جزئیات رو در همین زمینه پیدا کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش ادامه میدیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند در پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند. رئیس جمهور روسیه روز جمعه در یک نشست خبری تخلیه شورشیان از شرق حلب رو بزرگترین عملیات انسان دوستانه بین‌المللی تا کنون توصیف کرد و البته از نقش ایران در پایان بحران حلب قدردانی کرد. از رویا ملکی بشنویم.
روسیه، ایران، ترکیه و سوریه موافقت کردند تا در گفتگوهای صلح سوریه در پایتخت قزاقستان شرکت کنند. این خبر را ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه در یک نشست خبری اعلام کرد. به گفته او تخلیه حلب بدون کمک روسیه، ایران و ترکیه یا عزم بشار اسد امکان پذیر نبود.
تخلیه حلب بزرگترین عملیات بشردوستانه بین المللی در جهان تا به امروز است. این عملیات بدون مشارکت فعال دولت ترکیه، رئیس جمهوری ترکیه، رئیس جمهوری ایران و مجموعه رهبری ایران و بدون حضور فعال ما ممکن نبود. و روشن است که بدون حسنیت و مشارکت رئیس جمهوری عربی سوریه، آقای اسد و همکارانش، این موفقیت حاصل نمی‌شد. زندگی نشان داده است که همین الگو مورد نیاز است و ما قطعا این الگو را ارتقا خواهیم داد.
روسیه و ترکیه درباره بحران سوریه اختلاف نظر دارند. ایران و روسیه از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و دولت ترکیه در سال‌هایی که از بحران سوریه می‌گذرد از مخالفان و شورشی‌ها حمایت کرده است. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس مسائل امنیت ملی، ساکن آمریکا، مذاکرات صلح را راه حل جنگ سوریه نمی‌داند.
مذاکرات صلحی که از طرف روس‌ها پیشنهاد شده، هرچند که یک قدم مثبتی هست، ولی در نهایت به عنوان یک درمان کامل و جامع و مانع برای مسئله سوریه نخواهد بود. موقعی که کشوری 500,000 نفر کشته می‌داره، یک جنگ داخلی، حدوداً 1/3 از تمام جمعیتش، 7-8 میلیون نفر آواره میشن و کشور کاملاً به چند پاره تبدیل میشه، این با یک مذاکره صلح دیگه حل شدنی نیست. آن چیزی که این جنگ داخلی و دخالت نیروهای خارجی از عربستان سعودی، ترکیه، قطر گرفته تا ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا یا روسیه و ایران و حتی حزب الله لبنان، تنها نتیجه‌ای که داشته ادامه پیدا کردن جنگ و چندین و چند برابر شدن خسارات مالی و جانی این هست. البته با عادلانه صحبت کردن باید بگم که اگر حکومت اسد سقوط می‌کرد، نه همه اگر هست، و اگر اسلامگراهای تندرو سر کار می‌آمدند، شاید اونها هم جنایتی می‌کردن که بدتر از اسد بود.
وزیران امور خارجه 3 کشور روسیه، ترکیه و ایران روز سه‌شنبه 20 دسامبر در مسکو در خصوص بحران سوریه مذاکره کردند، اما جای آمریکا در مذاکرات صلح سوریه در مسکو خالی بود. علی سعدزاده، کارشناس خاورمیانه ساکن آلمان، میگوید تا زمانی که همه بازیگران مناقشات سوریه برای برقراری صلح اعلام آمادگی نکنند، نتیجه این نشست‌ها مشخص نخواهد شد.
آقای پوتین خواسته که آتش بس در سراسر سوریه انجام بگیره. اگر موفق بشه که بقیه بازیگران این مناقشه رو هم به این پیشنهاد خودش اونها رو قانع بکنه، این آتش بس رو رعایت بکنن، شانسی خواهد بود. ولی اون چیزی که مهمه، گویا ترکیه حاضر شده، ترکیه هم منافع خاص خودش رو در این داستان حاضر شده که پیشنهاد آقای پوتین رو بپذیره و همراه با ایران در کنفرانسی که در آستانه قرقیزستان قرار هست برگزار بشه شرکت بکنه و بخشی از مخالفین و اسد راجع به برنامه صلحی صحبت بکنن. ولی از اونجایی که هنوز بقیه بازیگران این جنگ و این مناقشه، از جمله آمریکا، نه عربستان سعودی، نه قطر، اعلام آمادگی نکردن، معلوم نیست که تا چه حد این به واقعیت بپیونده. آینده نشون خواهد داد که این فقط یک تاکتیکی است که امروز بیان شده یا پشت اون هم بعد از آمدن آقای ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا واقعا برنامه‌های جدی وجود داره برای اقناع جامعه جهانی که به طرف یک راه حل سیاسی برای سوریه برن.
طبق آمارهای منتشر شده، هزاران نفر قربانی این جنگ شدند و حدود 8 میلیون نفر در سوریه خانه خود را از دست دادند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس مسائل امنیت ملی، این سوال را مطرح می کند که پس از صلح کدام کشور سوریه را بازسازی می کند؟
در پایان تمام درگیری ها و پایان مذاکره و حتی امضای صلح، بالاخره این کشور باید بازسازی بشود. بازسازی این کشور از کدام منابع خواهد بود؟ خود سوریه که حتی قبل از جنگ هم منابع مالی غنی و زیادی نداشت. این پول از کجا خواهد آمد؟ به احتمال خیلی زیاد آقای اسد دوباره باید دست دراز بکنه جلوی متحدینش، چون بدون شک کشورهای عربستان و سعودی، قطر یا ترکیه برای آقای اسد مدرسه و بیمارستان و جاده نخواهند ساخت.
ایران، سوریه، روسیه و ترکیه در حالی قرار است برای صلح سوریه در قزاقستان گفتگو کنند که هفته گذشته استفان دیمیسترو، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه، اعلام کرد که 8 فوریه سال آینده میلادی برابر با 20 بهمن ماه مذاکرات صلح سوریه در ژنو از سر گرفته می شود.
رئیس جمهور روسیه تایید کرده که ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند در پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند. رویا ملکی گزارش می‌داد. اما در پایان سفر دوره‌ای حسن روحانی به بعضی از کشورهای آسیای میانه، 5 سند همکاری بین رئیس جمهور دو کشور ایران و قرقیزستان امضا شد که نقشه راه همکاری‌های 10 ساله تهران بیشکک را رقم می‌زند. خبرگزاری ایرنا گزارش داده 5 سند امضا شده بین ایران و قرقیزستان شامل همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری، مبارزه با قاچاق، مبادلات اقتصادی، فرهنگی و پزشکی است. جزئیات را از رضا ولی‌زاده بشنویم.
حسن روحانی صبح چهارشنبه سفر خود را از ارمنستان آغاز کرد و سپس به قزاقستان و در پایان به قرقیزستان رفت. عدد 5 وجه مشترک تمامی این سفرها بود، چرا که ایران با هر یک از این 3 کشور به صورت جداگانه 5 سند همکاری امضا کرد. از میان این کشورها قزاقستان تنها 10 روز پیش از سفر حسن روحانی میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود. در مجموع روابط ایران و 3 کشور ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان تا کنون روابطی چند جانبه و دارای سطح‌های متفاوتی بوده است. تورج عطابکی، استاد تاریخ و روابط بین الملل در هلند، درباره سطح این روابط میگوید:
سفر آقای روحانی به آسیای مرکزی اهمیتش به مراتب از سفر ایشون به ارمنستان بیشتره. سطح رابطه اقتصادی ایران با ارمنستان سطح پایینیه، اما وقتی به رابطه اقتصادی ایران با قزاقستان نگاه کنیم میبینیم که یکی از بالاترین سطح رابطه اقتصادی رو داره با این کشورهای آسیای مرکزی، و مهمتر از این که ایران یک رابطه خوب سیاسی هم با قزاقستان داره و قزاقستان تلاش کرده بارها نقش میانجی رو بین ایران و کشورهای متخاصم ایران بازی کنه. مثلا در همین چند هفته گذشته دیداری داشتش آقای نظربایف با آقای نتانیاهو و پیامی از آقای نتانیاهو برای آقای روحانی قرار بود ببر که حتما برده.
آخرین مقصد حسن روحانی قرقیزستان بود. در دیدار آقای روحانی و الماس بیگ آتامبایف، رئیس جمهوری قرقیزستان، دو کشور بر سر لغو گام به گام روادید، راه اندازی خط هوایی مستقیم بین تهران بیشکک، تسهیلات گمرکی و اتصال مناطق آزاد دو کشور، تامین و تولید دارو برای قرقیزستان، گسترش روابط تجاری در زمینه‌های کشاورزی، غذا و خدمات فنی مهندسی و همچنین مقابله با قاچاق مواد مخدر به توافق رسیدند. همچنین حسن روحانی از موافقت ایران با پروژه ریلی مورد تقاضای قرقیزستان خبر داد.
دولت قرقیزستان و آقای رئیس جمهور بیان نمودند برای ارتباط ریلی بین چین و قرقیزستان و سپس از طریق ازبکستان، ترکمنستان و ایران به منطقه دریای عمان، خلیج فارس و اقیانوس هند، ما از این ابتکار کاملا استقبال میکنیم.
روز دوشنبه 6 دی نشست اتحادیه اوراسیا برگزار می شود و به گفته رئیس جمهوری قرقیزستان، ایران می خواهد از طریق این کشور که یکی از اعضای اتحادیه اوراسیا است، کالاهایی را که در قرقیزستان تولید می کند راحت تر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بفروشد. علاوه بر این، چنان که تورج عطابکی، استاد روابط بین الملل، به رادیو فردا می گوید، عضویت ایران در سازمان همکاری های شانگهای یکی از خواستهای مهم ایران از دو کشور عضو این سازمان یعنی قزاقستان و قرقیزستان بوده است.
یک مورد دیگه هم که باید اشاره کرد این که ایران از سال 2008 تقاضای عضویت در پیمان شانگهای رو داده. میدونیم که قزاقستان که اعضای مطرح پیمان شانگهای هستش، به خاطر تحریم ها عضویت ایران به کناری گذاشته شده بود. حالا با رفع تحریم ها ایران امیدواره که به عضویت پیمان شانگهای در بیاد. بنابراین خب آقای روحانی تلاش میکنه که از قزاقستان و بعد قرقیزستان این دو عضو شانگهای رو حمایت قاطعشون رو جلب کنه و معالن بتونه که خیلی زود به عضویت پیمان شانگهای در بیاد.
به باور تحلیلگران اقتصادی در ایران، عضویت در سازمان همکاری های شانگهای فرصت مناسبی برای ایران فراهم میکند تا کشورهای غربی را به یک رقابت برای حضور در بازار ایران وارد کند. اما گذشته از همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای آسیای میانه، همکاری‌های امنیتی و مبارزه با آنچه تروریسم خوانده شده نیز از جمله محور سندهای امضا شده میان ایران، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان بوده است. 10 روز پیش از سفر حسن روحانی به کشورهای حاشیه دریای خزر و آسیای میانه، بنیامین نتانیاهو به 2 کشور قزاقستان و جمهوری آذربایجان هم سفر کرد. حاصل این سفرها در جمهوری آذربایجان امضای قراردادی بود که بر اساس آن اسرائیل 40% از نفت آذربایجان را می‌خرد و در مقابل به او 5 میلیارد دلار سلاح می‌فروشد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران واکنشی به سفر نتانیاهو به آذربایجان و قزاقستان نداشتند و تنها برخی از مدیران میانی و فرماندهان سپاه پاسداران به آن اعتراض کردند.
گزارش رضا ولیزاده را شنیدید.
آقای رهبر، مرتضوی امثال مرتضوی ها چقدر فساد مالی که در به وجود آوردن، چقدر همکاری با بابک زندانی در پول و جابجا کردن اموال مردم سهم بودن، اینا باید راست راست بگردن. آیا این عدل الهی، این عدل اسلامی است؟
میخواستم بگم آقای روحانی، شما که حقوق شهروندی رو امضا کردید، اگر راست میگویید عمل کنید، یعنی جان این همه بیگناهان زندانی سیاسی رو که واقعا به بهانه های مختلف و نداشتن حق و حقوق شهروندی دارن در زندانهای شما زیر شکنجه از بین میرن، اونا رو آزاد کنید، وگرنه حرف و تئوری به چه درد مردم میخورد؟ این هم مثل بقیه دروغاتون میشه. ثابت کنید که یک دفعه با حقیقت هستین.
حکومت ایران و روسیه مصرن با قطعنامه تصویب شده سازمان ملل که گروهی رو برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه در مورد آنچه که ممکن است جنایات جنگی تلقی شود مخالفت کردند، چرا که آقای خامنه‌ای و پوتین خوب میدونند که در سوریه چه کردند و میدونند که شواهد جنایات جنگیشون به اندازه آشکارا در گوشه و کنار سوریه ملموس و یا در حال اتفاق است که نیازی برای کاوش سرسختانه نیست. حکومت ایران و روسیه هر دو مسئول کشتار هزاران هزار شهروند بیگناه و غیر نظامی سوریه هستند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. کاظم صدیقی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته اگر دادگاهی برای موسوی، کروبی و رهنورد برگزار بشه، اتهامات سنگینی برای اونها قابل احساست. در همین حال حجت الاسلام ذوالنور هم پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران گفته جایگزین رفع حصر آزادی نیست و طبق عدالت اسلامی چند اعدام در انتظار سران به تعبیر او فتنه است. از وحید پورستاد می‌شنویم.
امام جمعه موقت تهران میگوید اگر روزی دادگاهی برگزار شود، اتهامات سنگینی برای سران به تعبیر او فتنه قابل احساست. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حجت الاسلام کاظم صدیقی در خطبه‌های روز جمعه تهران به حوادث بعد از انتخابات سال 88 که مقام‌های ایران از آن به عنوان فتنه یاد می‌کنند اشاره کرد و گفت حوادث 88 به تعبیر او فتنه براندازی بود، زیرا در این سال به گفته او بی‌اعتنایی به قانون، حذف شورای نگهبان، مقابله با مقدسات، اهانت به عاشورا و ولی فقیه از جمله اتهاماتی است که به تعبیر او به فتنه و سران آن وارد است.
انواع مواد اتهامی سنگینی در این پرونده برای جریان فتنه قابل احصا است که اگر روزی دادگاهی بر بنا باشد برگزار بشود، این جرم‌های سنگین، ایجاد آشوب، ایجاد اختشاش، حمله به مسجد، تعرض به مؤمنین، تعرض به بانوان چادری و از بین بردن اعتبار بین المللی و این هموار کردن راه تحریم صدمه زدن به افکار عمومی، از بین بردن این اعتقاد ریشه دار مردم به معتقدات خودشون. ایناست که بعضی ها نمیدونم اینا نونشون در همینه که اینا حرفای بی ربط گاهی بزنن و گاهی نفهمن که پس پرده این قضیه که میگن باید مسئله حصر از بین بره، میفهمن چی میگن و معلومه که از کجا آب میخورن و چه انگیزهی با مطرح کردن این حرفا رو دارن.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید خطاب به آقای صدیقی افرادی از مسئولان جمهوری اسلامی هستند که در اردوگاه راست افراطی نیستند.
متاسفانه در یک اقدام هماهنگ از تمامی تریبون‌های نماز جمعه در ایران که همه به نوعی زیرمجموعه شخص اول نظام محسوب میشن و به بهانه فرارسیدن سالگرد 9 دی اون راهپیمایی حکومتی که بعد از عاشورای خونین سال 88 متحقق شد، حالا دوباره تریبون‌های نماز جمعه و نمایندگان به تعبیر ولی فقیه دارن هدف قرار میدن رهبران محبوس جنبش سبز رو، و آنچه که آقای صدیقی هم ابراز میکنه خارج از این مجموعه داوری نیست، ضمن این که مورد انتقاد قرار میده کسانی رو مثل آقای روحانی یا آقای حتی هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، مثل آقای علی مطهری و مجموعه کسانی که در اردوگاه راست افراطی نیستند و رفع حصر رو به نفع منافع ملی کشور ارزیابی میکنن و به سود بهبود وضعیت اجتماعی سیاسی در ایران.
در خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران نیز حجت الاسلام مجتبی ذوالنور عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس سخنرانی کرد. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کدام پشیمانی را از سران به تعبیر او فتنه امروز دیده ایم گفت: امروز حصر سران به گفته او فتنه پرده‌ای از رأفت اسلامی است که در قبال آنها اعمال می‌شود، نه جفا به آنها. به گفته او اگر حصر برداشته شود جایگزین آن آزادی در قبال به تعبیر او جنایت هایی که در حق مردم کرده اند نیست و به جز اعدام برای آنها جایگزین دیگری وجود ندارد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آقای مجتبی ذوالنور که جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران بوده زمانی و الان البته نماینده قوم در مجلس و جزو تریبون‌های راست افراطی در ایران محسوب میشه، ادعایی رو داره مطرح میکنه که پیش از این توسط آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه یا آقای محسنی اژه‌ای سخنگو و معاون رئیس قوه قضاییه و دیگر تریبون‌ها و چهره‌های شاخص اردوگاه راست افراطی ابراز شده و همه تاکید اینها برای این هستش که مانع رفع حصر رهبران جنبش سبز بشن و به نوعی بر طبل خشونت و قهر و ارعاب در کشور همچنان بکوبن. و فراموش نکنیم که متاسفانه این دست اظهار نظرها داره از تریبون‌های رسمی کشور ابراز میشه.
حجت الاسلام ذوالنور در خطبه های پیش از نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه برخی امروز رفع حصر سران به تعبیر او فتنه را مطرح می کنند و از جایگاه تریبون نظام این صحبت ها مطرح می شود گفت: کسی که در رأس یک قوه قرار دارد و این صحبت ها را مطرح می کند نمی تواند از جایگاه رأس یک قوه در بیان رفع حصر سوء استفاده کند. نماینده شهر قم در مجلس همچنین گفت: بهتر است اینها به فکر رفع مشکلات اقتصادی کشور و مردم باشند. به گفته او آیا دغدغه امروز کشور برگزاری کنسرت است؟ علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن.
اصلا چه کسی به آقای ذوالنور این حق رو داده که وقتی که مردم یا دولت در چارچوب حقوقی که قانون به اونها داده خواسته ای رو یا دغدغه ای رو مطرح میکنن یک مقام بیاد بگه که این دغدغه اولویت داره یا ضرورت داره یا نه؟ اما نکته دوم اینه که آقای ذوالنور در مورد این که معتقده که اولویت با دغدغه‌های اقتصادیه صادق نیست، برای اینکه بسیاری از سیاست‌هایی که در همین سخنرانی خودش در مورد سیاست خارجی جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه، تنش‌هایی که با دنیا ایجاد می‌کنه، اولویت داشتن آرمان‌های معنوی که مطرح می‌کنه، همه اینا نشون میده که اولویت از دید آقای ذوالنور مسئله اقتصاد نیست، برای اینکه بسیاری از سیاست‌هایی که آقای ذوالنور مطرح می‌کنه خلاف منافع اقتصادی ایران هست. جزو شرایط کسب و کار آزادی‌های مدنی هست، خواست مردم برای داشتن فضای شاداب و برخورداری از آزادی‌های سیاسی و برخورداری از حق دادگاه است.
میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد و همچنین مهدی کروبی از 6 سال پیش تا کنون در حصر خانگی به سر میبرند. گفته میشود آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور حصر خانگی این ستن را صادر کرده است.
گزارش وحید پورسادو شنیدید. اما همراه ما باشید. در ادامه سری بزنیم به سرخط خبرها. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه قطعنامه لزوم توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل را تصویب کرد. این قطعنامه با 14 رأی موافق و خودداری آمریکا از شرکت در رأی‌گیری به تصویب رسید. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد 6 وزیر دولت بشار اسد از جمله وزیران دارایی و نفت سوریه همراه رئیس بانک مرکزی این کشور تحریم شدند. آمریکا روز جمعه تحریم‌ها علیه بانک روسی را به خاطر ارائه خدمات مالی به دولت بشار اسد تشدید کرد. دو رباینده هواپیمای خطوط هوایی لیبی روز جمعه خود را تسلیم مقام‌های امنیتی مالت کردند. تمام 118 مسافر و خدمه این هواپیما آزاد شدند. آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرد تمام پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی این شهر در روز شنبه 4 دی ماه به دلیل آلودگی هوا تعطیل هستند. وکیل بابک زنجانی میگوید حکم دیوان عالی کشور که به موجب آن موکلش به جرم مفسد فی الارض به اعدام محکوم شده هنوز ابلاغ نشده و به محض ابلاغ درخواست اعاده دادرسی خواهد کرد. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حملات هوایی ترکیه در 24 ساعت گذشته در شمال سوریه باعث کشته شدن دست کم 88 غیر نظامی از جمله تعدادی کودک شده است. انیس آمری مظنون حمله برلین بامداد روز جمعه در شهر میلان به دنبال درگیری با پلیس ایتالیا کشته شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تایید کرد که ایران، روسیه، ترکیه و سوریه توافق کردند در پایتخت قزاقستان درباره بحران سوریه گفتگو کنند. و پلیس استرالیا اعلام کرده است یک حمله تروریستی بزرگ از سوی گروه خلافت اسلامی یا داعش را کشف کرده و خونسا کرده است. به گفته پلیس قرار بود این حمله روز کریسمس در شهر ملبورن انجام شود. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. اگر همراه ما باشید تا آخر این برنامه از جمله درباره صحبت‌های رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد تقویت ذرات‌خانه اتمی آمریکا خواهید شنید. همینطور در مورد هواپیما ربایی لیبیایی خواهیم شنید. در مورد تخریب برخی از سنگ قبرها در بهشت زهرا میشنویم. خبرهای ورزشی رو داریم و در انتها برنامه هفتگی صدای فردا پخش میشه. در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب بامداد روز جمعه در سخنانی بر لزوم تقویت ذرات‌خانه اتمی این کشور تاکید کرد و از احتمال شروع مسابقه تسلیحات اتمی سخن گفت. سخنان او در گفتگوی خصوصی با یک شبکه تلویزیونی آمریکا ایراد شد، اما بلافاصله در رسانه‌های این کشور بازتاب وسیع پیدا کرد. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا بامداد آدینه وعده کرد که توانایی‌های اتمی ایالات متحده را گسترش دهد. آقای ترامپ گفت لازم است که ما توانایی‌های بالقوه نیروهای هسته‌ای استراتژیک خود به ویژه سیستم‌های پدافند موشکی را تقویت کنیم. رسانه‌های آمریکایی این گفته‌های رئیس جمهوری منتخب را به طور گسترده‌ای بازتاب دادند. از جمله پولیتیکو در وبسایت خود از قول شبکه MSNBC به این نکته اشاره کرد که دونالد ترامپ بیمی از مسابقه تسلیحاتی ندارد، در صورتی که چنین تحولی ایالات متحده را نسبت به دشمنانش در موضع قوی تری قرار دهد. آقای ترامپ تأکید کرده که آمریکا همه مدعیان خارجی را پشت سر خواهد نهاد و از همه مقاومتر خواهد بود. اظهارات 45 رئیس جمهوری آمریکا نه در یک برنامه زنده تلویزیونی که در گفتگوی خارج از برنامه بامدادی شبکه MSNBC ایراد شده و یک روز پیش از این هم آقای ترامپ در یک پیام توییتری تاکید کرده بود که ایالات متحده باید توانایی‌های اتمی خود را تقویت کند و گسترش دهد تا هنگامی که جهان در مورد سلاح هسته‌ای به تعقل و خردمندی برسد. به گفته استیون پایفر، پژوهشگر ارشد مرکز امنیت و اطلاعات قرن 21 برای آمریکا و اروپا در انستیتوی بروکینگز، در رقابت با توانایی‌های اتمی ایالات متحده تنها میتوان از روسیه یاد کرد که حدود 4500 عدد کلاهک هسته‌ای دارد. روزنامه USA Today با اشاره به اقدام اخیر رئیس جمهوری روسیه در جهت تقویت توانایی‌های اتمی این کشور، روز آدینه گفت که ولادیمیر پوتین در کنفرانس مطبوعاتی خود که در پایان هر سال برگزار می‌کند، در مورد مسابقه تسلیحاتی تصریح کرده که این امر ممکن است ولی لازم نیست. رویتر نیز عین این خبر را بازتاب داده است. آقای پوتین در مورد پیام توییتری دونالد ترامپ هم گفت که رئیس جمهوری منتخب آمریکا سخن تازه‌ای نگفته و در کمپین انتخاباتی هم از لزوم تقویت توانایی‌های اتمی و نیروهای مسلح آمریکا سخن گفته بود و این موضوع خارق العاده‌ای نیست. رئیس جمهوری روسیه با اشاره به اظهارات مقام‌های آمریکایی در مورد نیروهای مسلح آمریکا به عنوان قدرتمندترین نیرو در جهان گفت که از این سخنان دچار شگفتی شد، چون کسی در این باره هرگز بحثی نداشته است. در واشنگتن کارشناسان مسائل استراتژیک هسته‌ای یادآور می‌شوند که بر اساس تبادل اطلاعاتی که در چارچوب پیمان 6 سال پیش در مورد کاهش سلاح‌های استراتژیک بین آمریکا و روسیه پیش‌بینی شده، تعداد کلاهک‌های اتمی هر دو کشور به 1796 عدد کاهش یافته است. هیچ کشور دیگری بیش از 300 کلاهک اتمی ندارد. روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر نوسازی و نه گسترش ذراتخانه اتمی آمریکا تاکید کرد. جان کربی گفت:
ما برای نگهداری یک سیستم بازدارنده که معتبر که خواسته ی رئیس جمهوری آمریکا بوده، همواره به شیوه‌های مختلف اندیشه کردیم. هیچ کس نمیتواند این واقعیت را نادیده بگیرد که ایالات متحده نیازمند یک سیستم بازدارنده یک قابل اطمینان است. در واقع ما برای مدرنیزه کردن سیستم‌های بازدارنده اتمی همچنان در حال بررسی طرح‌های گوناگون هستیم و این امر از پایه‌های بسیار مهم استراتژی امنیت ملی آمریکا است. ولی در همان حال دولت بر استفاده از سایر ابزارهای امنیتی هم تمرکز داشته و کوشیده تا از میزان سلاح‌های استراتژیک هسته‌ای بکاهد.
شان اسپایسر سخنگوی آینده کاخ سفید بامداد آدینه در گفتگو با شبکه MSNBC در توضیح و تشریح سخنان رئیس جمهوری منتخب آمریکا تأکید کرد که دونالد ترامپ در واقع هشداری داده است به سایر کشورها. او از هیچ کشوری نام نبرد، ولی افزود آنها باید بفهمند که در صورتی که در مقام گسترش توانایی‌های اتمی خود برآیند، رئیس جمهوری جدید آمریکا دست روی دست نخواهد گذاشت و اقدام خواهد کرد. البته جیسون میلر، یکی دیگر از سخنگویان آقای ترامپ، اظهارات رئیس جمهوری منتخب را اینگونه تحلیل کرده که او در واقع به دنبال جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، که گفته در واقع بر لزوم تقویت ذراتخانه اتمی این کشور تاکید کرده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. نخست وزیر جمهوری مالت بعد از ظهر جمعه از آزادی تمام سرنشینان هواپیمای لیبیایی و بازداشت ربایندگان این پرواز خبر داد. این هواپیما ساعت 9 صبح جمعه به وقت لیبی با 118 سرنشین از آسمان این کشور ربوده شد و در کشور مالت فرود آمد. جزئیات را از مهرداد میردامادی بشنویم.
جوزف موسکات نخست وزیر مالت روز جمعه در نشستی مطبوعاتی در همراهی دیگر مقام‌های نظامی و امنیتی کشورش تایید کرد که هواپیما رباهای لیبیایی بدون آسیب رساندن به گروگان‌های خود همگی را آزاد کرده و خود نیز تسلیم شدند. هواپیمای ایرباس A320 خطوط هوایی آفریقیه متعلق به کشور لیبی در جریان یک پرواز داخلی صبح جمعه ربوده و به سمت جزیره مالت در 500 کیلومتری ساحل لیبی در دریای مدیترانه برده شد. بنا به گفته نخست وزیر مالت، هواپیما ربایان مسلح بودند.
آنها یک کلت کمری و یک نارنجک دستی در اختیار داشتند. نیروهای امنیتی نیز در جستجوی خود در داخل هواپیما یک کلت کمری دیگر هم یافتند. جستجو همچنان ادامه دارد و کار بازجویی از هواپیما روبایان در بازداشتگاه در جریان است. نخست وزیر مالت در توضیح فرود آمدن هواپیما در این جزیره نیز گفت:
Upon landing in Malta at 11:34 CET.
پس از فرود هواپیما در ساعت 11:34 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، تماس با خلبان هواپیما و دو روباینده آن آغاز شد. روبایندگان هر دو مرد و احتمالاً شهروندان لیبی هستند. به روبایندگان گفته شد که برای انجام هر گونه مذاکره آنان باید گروگان‌ها را آزاد کنند. این خواسته به بحث گذاشته شد و در نهایت توافق شد که همه مسافران آزاد شوند. یک کانال تلویزیونی لیبی گزارش داد که از طریق تلفن با یکی از هواپیما روبایان صحبت کرده و به خود را رهبر حزبی معرفی کرده که به آرمان‌های رهبر پیشین لیبی معمر قذافی وفادار است. معمر قذافی در 28 مهر ماه سال 1390 به دست مخالفان خود در شهر سرت در زادگاهش کشته شد. این روباینده که خود را موسی شاه معرفی کرده گفته که هدف از این هواپیما روبایی اعلام موجودیت حزبی با عنوان فاتح الجدید بوده است، حزبی با هدف هواداری از اهداف رهبر پیشین لیبی. به گزارش رویترز، خانواده‌های مسافران هواپیمای روبوده شده در فرودگاه شهر ترابلوس در لیبی تجمع کرده و در انتظار بازگشت مسافران خود از جزیره مالت به سر می‌برند. در میان این افراد شایعه شده که روبایندگان خواستار پناهندگی سیاسی در مالت شدند. نخست وزیر مالت در واکنش به این شایعه وجود چنین درخواستی از سوی هواپیما روبایان را رد کرد و در این باره گفت: درخواست پناهندگی سیاسی تا کنون مطرح نشده است. فرمانده نیروهای مسلح مالت همینجا تأکید کرد که در طول مذاکرات هم چنین درخواستی مطرح نشده. فرودگاه بین‌المللی جزیره مالت در طول مدت هواپیما روبایی به روی پروازهای دیگر بسته ماند. کشور لیبی از زمان سقوط معمر قذافی درگیر جنگ داخلی است و گروه‌های رقیب هر یک بخش‌هایی از کشور را در اختیار دارند. نیروهای وفادار به حکومت وحدت ملی که مورد پشتیبانی سازمان ملل متحد نیز هست، به تازگی شهر ساحلی سرت که بیش از یک سال در کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا همان داعش بود را به تصرف خود درآوردند.
گزارش مهرداد میردامادی را شنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. برگردیم به ایران. در حالی که سازمان بهشت زهرا تا حالا واکنش رسمی به تخریب سنگ مزار برخی از هنرمندان و ورزشکاران نشون نداده، خبرها که از این هست که این تخریب ها همچنان ادامه داره. سریال شکستن یا مفقود شدن سنگ قبر برخی از هنرمندان و نویسندگان کشور همچنان ادامه دارد. این بار همسر فرهنگ شریف، تارنواز معروف ایرانی، گفته است قاب سنگی که عکس این نوازنده شهیر ایرانی روی آن نقش بسته و با سیمان به سنگ مزار چسبانده شده بود تخریب شده است. فرهنگ شریف در شهریور ماه امسال از دنیا رفت. او را به عنوان یکی از مهمترین نوازندگان تار می‌شناسند و گفته می‌شود دلنشین‌ترین و خلاقانه‌ترین سبک‌های نوازندگی تار متعلق به او بوده است. اما حالا که بیش از دو ماه و نیم از درگذشتش می‌گذرد، گفته می‌شود عکس پورتری او با دسته تارش روی سنگ مزارش تخریب شده است. فرهنگ شریف تنها کسی نیست که مزارش در این مدت آسیب دیده است. در مهر ماه امسال، زمانی که بیش از 6 سال از درگذشت ایرج افشار، پژوهشگر فرهنگ و ادبیات فارسی، ایرانشناس و نویسنده و استاد دانشگاه می‌گذشت، سنگ مزار او دزدیده شد. سنگ سیاه با امضا و نامش و سال تولد و فوتش در شرایطی از روی مزار او در بهشت زهرا برداشته شد که او 6 دهه در عرصه ایرانشناسی و تاریخ ایران تلاش کرده بود. او با نشر بیش از 300 جلد کتاب و صدها مقاله علمی و پژوهشی، عمر و سلامت و زندگیش را وقف تاریخ و فرهنگ ایران کرده بود. آنطور که در فیلم مستند فرزانه فروتن ایران مدار ما میگوید، تا آخرین روزهای زندگیش دست از سفر و شناخت ایران بر نداشت.
دور کنم بریم. من حالا دوباره تو خرداد و بهار که میشه مکرر این برور میدوام. یه سفر میبرم. یه جایی که واقعا به دردت بخوره.
ایرج افشار هم تنها فردی نبود که خارج از بحث موسیقی و هنر و سیاست مزارش تخریب شد. این موضوع به دنیای ورزشکاران هم رسید و سنگ مزار غلامحسین مظلومی، پیشکسوت فوتبال ایران و باشگاه استقلال و همینطور سنگ قبر همایون بهزادی، یکی از پیشکسوتان پرسپولیس، اگرچه بر جای خودشان ماندند اما با پاشیدن رنگ تخریب شدند. آرامگاه بیوک جدیکار و رضا احدی هم که از بازیکنان شاخص فوتبال ایران در دهه‌های مختلف بودند، مخدوش و رنگ پاشی شدند. کار به جای رسید که علی پروین از ستارگان تاریخ فوتبال ایران در پیامی تصویری خواستار توقف تخریب سنگ قبرهای بازیکنان فوتبال شد. کمی آنسوتر از فوتبال در دنیای ادبیات و شعر فارسی از کاشان مهد سهراب سپهری خبر رسید. عکس این شاعر شعر نو و نقاش سرشناس ایران هم از سنگ مزار او حذف شده است.
اهل کاشان روزگارم بد نیست.
آثار سهراب سپهری کمی قبل از این در حراجی تهران به قیمت 3 میلیارد تومان فروخته شده بود.
هوشی سر سوزن زوقی.
دیگر شاعر ایرانی محمد علی سپانلو شاعر و پژوهشگر محبوبی بود که تخریب سنگ مزار را تجربه کرد. یک هفته پس از نصب سنگ مزار او آن را با قلم و چکش سوراخ کردند و دو جای بالای سنگ نمش را تراشیدند. دست آخر هم روی مزار را یک جا سیمان کردند. ادامه یافتن همین جریان باعث شد که مشخص شود سریال تخریب سنگ قبر فقط به چند سال پیش، یعنی شاملو شاعر مطرح و پرطرفدار ایرانی و محمد علی فردین بازیگر محبوب سینمای پیش از انقلاب ایران و بسیاری دیگر از هنرمندان قدیمی کشور منتهی نمی شود. هنوز نامونشان فرد یا گروه های تخریب کننده و نابود کننده ی سنگ مزارهای شاعران و نویسندگان و چهره های ورزشی و هنری کشور مشخص نشده است. اما معاون امور اجتماعی فرهنگی سازمان بهشت زهرا در پاسخ به اعتراض های خانواده های مرتبط به این موضوع گفته است کنترل بهشت زهرا کار دشواری است. او گفته برای تکرار نشدن چنین مواردی در بهشت زهرا دوربین مدار بسته نصب خواهد شد. از این وعده دست کم 3 ماه گذشته است.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با همکارم حبیب روشنزاده.
هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس روز جمعه با 3 مسابقه آغاز شد و پرسپولیس، پیکان و استقلال خوزستان تیم‌های پیروز میدان بودند. در نخستین مسابقه تیم پیکان در شهرک قدس در تهران 2-1 فولاد خوزستان را پشت سر گذاشت. پیکان 3، فولاد 6. اما تیم دیگر خوزستان، استقلال خوزستان، در اهواز با پیروزی 1-0 سبای قم را بدرقه کرد و در رده 9 جدول قرار گرفت. سبا 1 مانده به آخر. و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و در برابر حدود 50,000 تماشاگر 3-0 تیم سیاه جامگان مشهد را شکست داد تا قهرمانی در نیم فصل اول را مسجل کند. به گزارش سایت ورزش 3، برانکو ایونکوویچ سرمربی سرخپوشای پایتخت در نشست خبری بعد از مسابقه گفت: این پیروزی و قهرمانی نیم فصل را به بازیکنانم تبریک میگویم، ولی باید اضافه کنم که ما تازه به نیمه راه رسیده ایم و یک نیم فصل دیگر در پیش داریم. برانکو ایونکوویچ همچنین برای خداداد عزیزی بازیکن سابق خود و سرمربی فعلی تیم سیاه جامگان مشهد آرزوی موفقیت کرد. اما خداداد عزیزی که به خاطر اعتراضهایش به داوری از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با 2 جلسه محرومیت روبروست، نه اجازه نشستن روی نیمکت تیمش را داشت و نه اجازه شرکت در نشست خبری بعد از مسابقه.
خود فدراسیون سازمان لیگ زنگ زدن به مدیر رسانه‌ای ما که من بیام حتما. بعد صبحش به من زنگ زدن که نه آقا شما نیا، شما خودتونم با خودتون هماهنگ نیستین. من که والله این میکروفونا زیاد دیدم، نیازی هم بهش ندارم. کنار زمین موقع گرم کردن میگن وای نست، الان میگن اینجا وای نست.
به این ترتیب خداداد عزیزی اجازه شرکت در کنفرانس خبری و صحبت با خبرنگاران را پیدا نکرد. در حال حاضر تیم سیاه جامگان مشهد در رده 13 جدول قرار دارد. پرسپولیس با 32 امتیاز اول است. تراکتورسازی با 1 بازی کمتر و 27 امتیاز دوم. تراکتور فردا یک شنبه در تهران مقابل تیم نفت تهران رده 5 بازی دارد. یک شنبه 2 بازی دیگر نیز از هفته 15 لیگ برتر برگزار می شود. در تبریز ماشینسازی با سایپا و استقلال در اصفهان مقابل سپاهان. هر دو تیم 21 امتیازی و 7 و 8. و ساعتی پیش تیم میلاناسه ایتالیا در دوحه مرکز قطر فاتح سوپرکاپ فوتبال باشگاه های ایتالیا شد بعد از پیروزی بر یوونتوس. پس از یک پیکار 120 دقیقه‌ای دو تیم 1-1 مساوی شدند و به گزارش شبکه گول تی وی میلاناسه در ضربات پنالتی به پیروزی رسید و سوپر جام فوتبال باشگاه های ایتالیا را فتح کرد. این هفتمین بار بود که میلاناسه فاتح سوپرکاپ ایتالیا می شد.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید. میتونید همراه بشید با آزاده توکلی و تکرار برنامه صدای فردا رو بشنوید در مورد تازه های سایت و رادیو فردا. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. امیدواریم بعد از این هم البته بتونید همراه رادیو فردا باشید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
صدای فردا.
بلمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب و تصاویر در وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی مرور خواهیم کرد و با وحید پوراستاد مروری خواهیم کرد بر بازخوردهای شما درباره مستند در اتاق بازجویی که هفته پیش از رادیو فردا پخش شد. شما هم میتونید نظر و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. آدرس ایمیل این برنامه صدا@radiofarda.com.
صدای فردا.
همکارم وحید پوراستاد هفته پیش در همین برنامه توضیحات کامل و جامعی رو درباره مستند در اتاق بازجویی در اختیارتون قرار داد که هفته پیش از شبکه تلویزیونی رادیو فردا این مستند پخش شد. این مستند روایت شیوه های بازجویی در زندان های جمهوری اسلامی ایران از زبان 8 چهره که تجربه زندانی شدن رو بین 2 ماه تا 14 سال در ایران دارند و این مستند از طرف شما مخاطبان گرامی با بازخورد بالایی مواجه شد. امروز وحید پوراستاد تهیه کننده این مستند با ما در استودیو خواهد بود تا مروری کنیم بر بازخوردهای شما درباره این مستند.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد.
فیلم مستند در اتاق بازجویی بسیار مورد توجه مخاطبان ما در رادیو فردا قرار گرفت. مخاطبان رادیو فردا از طریق کانال‌های مختلف و شبکه‌های مجازی مختلف رادیو فردا تونستن این مستند رو ببینن. من با واکنش بسیار جالب و خوب بیننده‌ها و شنونده‌های رادیو فردا مواجه شدم. این فیلم در صفحه فیسبوک ما به صورت لایو پخش شد همزمان با پخش تلویزیونی ما در 3 نوبت که بسیار با واکنش خوب مواجه شد. در کانال یوتیوب رادیو فردا این فیلم با زیرنویس انگلیسی قرار گرفته. همچنین در صفحه تویتر ما و صفحه تلگرام ما این مستند هستش. هم همچنان این فیلم رو میتونن از طریق این چند شبکه مجازی دنبال بکنن، حتی میتونن اون رو دانلود بکنن. البته اگر تمایل داشتن از طریق وبسایت رادیو فردا هم این امکان براشون وجود داره که این فیلم رو ببینن، حتی با فرمت های مختلف و حجم های مختلف اون رو دانلود بکنن. درباره واکنش ها به این فیلم من میتونم بگم که علاوه بر اینکه در صفحات و شبکه های مجازی رادیو فردا من واکنش بسیار زیادی رو گرفتم، در صفحه شخصی خودم در تلگرام، در توییتر هم همچنان من این پیام ها رو میگیرم. به طور مثال من در صفحه شخصی خودم سوالی مطرح کردم از افرادی که این فیلم رو دیدن که شما تاثیرگذارترین صحنه‌ای که از این فیلم دیدید چه مواردی بوده، و خب افرادی که این فیلم رو دیده بودن به نکات خیلی جالبی اشاره کرده بودن، به صحنه‌هایی از بغض آقای رحمانی و آقای علیجانی اشاره داشتن، به ماجرایی که من در این فیلم به هدی صابر پرداختم که به خاطر اعتصاب غذا جان خودش رو در زندان از دست داده بود اشاره کرده بودن، به جملاتی از آقای رحمانی اشاره کرده بودن که به نقل از فرزند خودش وقتی ماموران ریخته بودن خونه که ایشون رو بازداشت کنن گفته بود که اگر عمو عباس من بود شما رو الان بیرون میکرد. خب خیلی این جمله مورد توجه بیننده ها قرار گرفته بود. علاوه بر این برخی صحنه ها رو اشاره میکردن از مدیار سمینجاد، فرد دیگری که من با اونها مسابقه کرده بودم، یا آقای امینیزاده. همچنان داره به حال این واکنش ها میاد. در وبسایت رادیو فردا همچنان میتونن کامنت بذارن و نظر خودشون رو اعلام بکنن، در فیسبوک و دیگر شبکه ها هم میتونن این امکان رو براشون فراهم هستش. یه نکته دیگه که من فکر میکنم برامون خیلی حائز اهمیت اینه که ما علاوه بر اینکه از شبکه ماهواره رادیو فردا این فیلم رو پخش کردیم، خب به حال این فیلم در دیگر شبکه‌های مجازی رادیو فردا هم قرار گرفت. ما خیلی تمایل داریم که بیننده‌های ما، شنونده‌های ما اگر این فیلم رو دیدن با ما تماس بگیرن یا کامنت بذارن در همین شبکه‌ها و بگن که این فیلم رو از چه طریق دیدن. اینها کمک می‌کنه برای ما برای کارهای بعدی که ببینیم در چه شبکه‌هایی کاربران ما فعال‌تر هستن تا ما هم بتونیم به اونها در ارائه خدمات اینچنینی کمک بکنیم. آیا این فیلم رو در فیسبوک دیدن، آیا در یوتیوب دیدن، آیا در تلگرام دیدن، آیا در توییتر اینو دنبال کردن، یا در وبسایت و شبکه تلویزیونی ما. نظرات اینها بسیار حائز اهمیته که بیننده ها و شنونده های ما میتونن به ما بدن.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا مربوط به حمله به بازارچه کریسمس در برلین بود که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. دیگر خبر پربیننده که بازم مربوط به اخبار جهانه، مربوط به کشته شدن سفیر روسیه در یک سوءقصد در آنکارا است. تصاویر و ویدئویی هم از محل سوءقصد برای رادیو فردا فرستاده شده که در سایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. یکی از خبرها مربوط به نامه 53 فعال مدنی و سیاسی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است که در این نامه از رهبر ایران خواستند که پاسخگو باشد و امضا کنندگان خواستار آزادی زندانیان سیاسی و به ویژه چند تنی شدند که در اعتصاب قضا به سر میبرند. در میان نام امضا کنندگان میتونیم نام نوشابه امیری، ناصر اعتمادی، مهران براتی، احمد رفعت، حسن شریعت مداری و مهرانگیز کار رو مشاهده کنیم. رادیو فردا در این رابطه با مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشری در آمریکا مصاحبه کرده که در سایت رادیو فردا میتونید اون رو بشنوید و در موردش بخونید. یکی دیگه از خبرهای حقوق بشری مربوط به اجتماع گروهی از معترضان به بازداشت مرتضی مرادپور بود که در تبریز صورت گرفت. همینطور توجه شما رو به دو مقاله در مورد منشور شهروندی که اخیراً از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران امضا و ابلاغ شد جلب میکنم. یکی از این مقالات با تیتر اجرای منشور شهروندی مستلزم تغییر نظام است توسط مجید محمدی نوشته شده و مقاله دیگری در این مورد هم از مرتضی کاظمیان میتونید در سایت رادیو فردا بخونید. در مورد پربیننده ترین فیلم ها و گالری عکس های رادیو فردا باید بگم که پربیننده ترین فیلم، فیلم مستند در اتاق بازجویی، کاری از همکارمون وحید پوراستاد بوده که همکنون هم در سایت رادیو فردا است و شما میتونید اون رو مشاهده کنید و اگر نظری در این مورد دارید با ما در میون بگذارید. در مورد گالری عکس ها هم عکس های مربوط به سوئقه است و ترور سفیر روسیه در آنکارا است که در سایت رادیو فردا موجوده. طرح‌هایی هم مانند همیشه از سوی کارتونیستا و طراحان رادیو فردا منتشر شده. یکی از اونها کار شاهرخ حیدری به یاد آتنا دائمی و نرگس محمدی، دو زندانی عقیدتی در ایران که همکنون در سایت رادیو فردا است و یکی دیگه که توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد کاری از مانا نیستانی به نام منشور حقوق شهروندی.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.